ساعت 16 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز 29 بهمن سال 1400 خورشیدی مصادف با 18 فوریه 2022 میلادی است. من نسرین افشار هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر. و ابتدا پیش از هر چیز بررسی میکنیم آخرین تحولات خبری رو از همکارم فرشته قاضی. فرشته،
کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان روز جمعه 29 بهمن زیر سایه دو رخداد امنیتی و سیاسی، یعنی احتمال حمله روسیه به اوکراین و مذاکرات احیای برجام، آغاز می شود. این در حالی است که روسیه در کنفرانس امسال شرکت نمی کند. خبرگزاری رویترز این غیبت چشمگیر را نشانه بالا بودن تنش در روابط روسیه با آمریکا و اروپا دانسته. از ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه برای شرکت در این کنفرانس رهسپار مونیخ شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل ناتو از مهمترین مهمانان کنفرانس مونیخ 2022 هستند و موضوع حمله احتمالی روسیه به اوکراین در صدر موضوعات قرار دارد. کنفرانس امنیتی مونیخ که در دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل آنلاین برگزار شده بود، امسال بار دیگر حضوری است و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند و این اقدام را گامی برای لغو کامل یا تخفیف این نوع مجازات دانست. این قطعنامه خاطر نشان می‌کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به طرزی چشمگیر افزایش یافته است. پارلمان اروپا همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته که با اصلاح فوری ماده 91 قانون مجازات اسلامی، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال را در هر شرایطی و به صراحت ممنوع کند. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا می‌افزاید که فقط در ژانویه 2022، یعنی از 11 دی تا 11 بهمن، 85 نوجوان بزهکار در کشور در صفحه اجرای حکم اعدام بودند. اما در خبر دیگر، محافل اقتصادی در ایران بار دیگر موضوع حضور احتمالی 5000 نیروی امنیتی چین در ایران را در حاشیه اجرای پروژه‌های نفت و گاز مطرح کردند. نشریه پترولیوم اکونومیست در سال 2019 نوشته بود که بر اساس سند همکاری 25 سالی ایران و چین، پروژه های نفت و گاز ایران به طور ترجیحی به چین واگذار خواهد شد و به این کشور اجازه داده می شود 5000 نیروی امنیتی تحت عنوان حفاظت از پروژه هایش در ایران مستقر کند. وبسایت اقتصاد آنلاین روز چهارشنبه 27 بهمن با اشاره به این موضوع از شفاف نبودن سند همکاری 25 سالی ایران و چین انتقاد کرده و نوشته که عدم انتشار رسمی مفاد این سند اما و اگرهای بسیاری در رابطه با آن بر سر زبان‌ها انداخته است. امضای سند همکاری 25 سالی ایران و چین با واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده. جمهوری آذربایجان هم مرزهای هوایی خود را برای مسافران ایرانی باز کرد. جمهوری آذربایجان پس از دو سال بستن حریم هوایی و مرز زمینی خود برای مسافران ایرانی به دلیل شیوع کرونا، اعلام کرد که پروازهای هوایی بین دو کشور از سر گرفته می‌شود. شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهای این شرکت به مقصد تهران از 4 مارس، یعنی 13 اسفند، آغاز خواهد شد. مسافران ایرانی فعلا می توانند فقط از طریق هوایی و به شرط دادن تست کرونا به جمهوری آذربایجان سفر کنند. ایران ماها پیش ورود شهروندان جمهوری آذربایجان را آزاد کرده بود. هم اکنون شمار مبتلایان روزانه سویه های مختلف کرونا در جمهوری آذربایجان به حدود 4000 نفر رسیده که نسبت به هفته گذشته نصف شده. اومیکرون سویه غالب در جمهوری آذربایجان است.
ممنونم از تو فرشته قاضی. فرشته، آخرین تحولات خبری رو به اطلاع رسوند و حالا مروری میکنیم در آنچه که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. رویترز پیشنویس برجام را منتشر کرد. رویترز در پیشنویس برجام اولویت را به تبادل زندانیان و غنی‌سازی داده و گفته فروش نفت در مرحله بعدی است. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای از ایران خواست اجرای مجازات اعدام را فوراً تعلیق کند. جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهاییان ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در این مجله نیمروزی. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 28 بهمن در یک گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داد که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام که مذاکرات آن در وین در جریان است، اقدامات دو جانبه‌ای برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود در نظر گرفته شده، ولی معافیت ایران از تحریم‌های نفتی شامل گام‌های اول نمی‌شود. گام‌های دیگری که در پیشنویس توافق ذکر شده، آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی مسدود شدند. در همین زمینه با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو کردم و نظرشون رو در مورد این پیشنویس پرسیدم.
البته معافیت‌های نفتی مربوط به ایران نمیشه، بلکه در بعد از توافقنامه برجام 2015 رئیس جمهور آمریکا مجبور بود در مقابل کنگره تعهدی بگیره مبنی بر اینکه به اسم ممنوعیت‌های خرید نفت از ایران رو هر 90 روز تا 180 روز یعنی بین 3 ماه تا 6 ماه تجدید کنه، یعنی خریداران ممنوعیت خرید برای خریداران تعلیق میشه، نه اینکه ایران به اصطلاح امکان فروش نفت. این تعلیق مربوط به خریداران میشه که خب البته این الان هم این وضع موجود در این توافقنامه جدید در حقیقت همون وضع تکرار میشه. چیزی که الان در این رابطه مطرح است این است که چون ایران اصرار داشته در راستی آزمایی گام هایی که آمریکا برمیداره، اونها معکوس کردن، میگن گام در مقابل گام، صبح در مقابل صبح، یعنی جمهوری اسلامی الان، یا اول اینطور بگم، آمریکا اول مقداری از پولهای بسته شده ایران رو آزاد میکنه، حالا در چین، در کره جنوبی، جاهای دیگه، در مقابل ایران بر میگرده به این شرایط که غنی‌سازی 60% رو رها کنه، بره به غنی‌سازی زیر 5% 3.60%. این مسئله است که الان گام دوم، تا حالا میتونیم اگر 10 گام بشماریم به همین ترتیب، گام بعدی این هست که ممنوعیت خرید نفت برداشته بشه برای خریداران، در مقابل ایران تعداد ساندویچ هاشو محدود کنه، ساندویچ های نسل جدید رو، همه اینا رو محرومون کنه یا باز کنه، خارج از رده بکنه، و همینطور گام های دیگر. این در این متن 20 صفحه‌ای که شما بشاره میکنید شرایط به صلاح توافق جدید رو که در حقیقت همون توافق برجام 2015 هست، در شرایط جدید که ایران خواستار راستی آزمایی شده، آمریکا و ایران توافق روی این از گام هایی کردن که خدمتون عرض کردم. الان گویا توافق شده که کسانی که کشورهایی که پولهای ایران در اونجا مسدود شده، این پولها رو به چین منتقل کنن که همه پولها یه جا باشه و ایران از چین در مقابل پولهای مسدود شده کالاهایی که لازم داره بخره وارد کنه، و یا احتمالاً مقداری از پولها از طریق روابط بانکی به ایران منتقل بشه. مسئله مهم الان، مسئله مشکلاتی که باقی مونده و چرا توافق نهایی نمیشه، این هست که جمهوری اسلامی خواستار این هست که تمامی تحریم ها برداشته شه. بخش بزرگی از این تحریم ها مربوط میشه به تحریم های حقوق بشری و مسائل مربوط به تروریسم که این در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ وضع شده و کنگره و سنا قانونی رو به نام قانون کاتسا تصویب کردن که رئیس جمهور نمیتونه این تحریم‌هایی رو که در اون چیزی در حدود 1500 فرد و نهاد گوناگون به ویژه نهادهای مربوط به سپاه در اون هستن، نمیتونه این تحریم‌ها رو برداره. اگر نتونه در مقابل کنگره استدلال کنه کدام یک از منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم‌ها رو برداره، و این تحریم‌ها رو پرزیدنت بایدن نمیتونه برداره. این مشکل اساسی است که الان جمهوری اسلامی خواستار اونه. جمهوری اسلامی یه حد لیست حداقلی 300 نفره و نهاد داده به آمریکا که آمریکا تا به حال فقط حاضر چیزی در حدود بین 50 تا 70 نفر و نهاد رو از لیست تحریم‌ها بیرون بیاره، و این مشکل میتونه کل این توافقنامه جدید برجام رو به بنبست بکشونه.
ایران موظفه که غنی‌سازی اورانیوم رو به زیر 3.67% که توافق اصلی برجام در نظر گرفته شده بود برسونه. ارزیابی شما چیه؟
20% و 60% رو جمهوری اسلامی خودش رسما اعلام کرد به عنوان گام‌هایی که ایران متقابلاً برمی‌داره. چون طرف‌های غربی به تعهداتشون عمل نکردن، جمهوری اسلامی هم به تعهداتش عمل نمی‌کنه. یعنی تعهد ایران غنی‌سازی 3.67% بوده و حداکثر 202 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازه 3.67% میتونست داشته باشه. خب الان جمهوری اسلامی بالای 6000 کیلو اورانیوم 3.67% داره، چندین صد کیلو اورانیوم 60% و 20% داره. الان باید در رابطه با این توافقنامه برجام تمام این اورانیوم 60% 20% رو به خارج بفرسته، بفروشه به کشوری، یه مقداری از 20% رو برای احتیاجات درمان رادیواکتیو میتونه نگه داره، بقیه رو باز بده. تمامی اورانیوم 3.67% ذخیره شده رو جز همون 200 چند کیلویی که عرض کردم باید به خارج بفرسته یا پودر کنه. این هم جزء گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در مقابل گام‌هایی که آمریکا برای برداشتن گام به گام تحریم‌ها برمی‌داره، جمهوری اسلامی هم با این برمی‌گرده به وضع شرایط پیشین که عرض کردم.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل، در مورد انتشار پیشنویس برجام توسط رویترز. و حالا نوبت میرسه به صدای شنوندگان. رادیو فردا جاییست که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده، و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه، مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
خبرگزاری تصنیم یه تیتر زده نوشته که چرا اقتصاد ایران با وجود تحریم و جنگ و ناکارآمدی دولت‌ها، که منظورش حتما این دولت‌های اصلاح طلبه، از هم نپاشید. بعدم اومده در جواب خودش داره میگه که به خاطر این بوده که اصرار و مطالبه امام خامنه‌ای بر 4 راهبرد استراتژیک بوده که اقتصاد ما هنوز سر پاس. ببینید اینا چقدر تو توهمن. اقتصادی که نه چیزی میتونن بفروشن، نه چیزی میتونن بخرن، نه چیزی میتونن صادر کنن، نه چیزی میتونن وارد کنن، نه مالیات گرفتنشون درسته، نه مالیات نگرفتنشون درسته. دیگه با این تورم مردم دارن با پوست و استخون لمس میکنن فروپاشی اقتصادو. دیگه باید چجوری باشه که بگیم پاشیده یا نپاشیده؟
جمهوری اسلامی از اولی که تأسیس شد همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همه جا ادامه داره. حالا فعلا مرگ بر مردم ایران و همه گرانی و همه تورم. شما هی بگو مرگ بر آمریکا و همه دلبازی میکنه، هی دلبازی میکنه. تا کی میخوای با شما سر عقل بیان دیگه؟ ول بگو این مرگ برگاه به چه درد میخوره؟
43 ساله میگن مرگ بر این مرگ بر اون، برای ملت چه فایده ای داشته جز فلاکت؟ اونا که همه سر جاشونن، تکونم نخوردن و تکونم نمیخورن، اینا همش شعاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات اعدام فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست. در این قطعنامه گفته شده از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه امسال شماری اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به طرز چشمگیری افزایش یافته. تنها در سال 2021 دست کم 15 زن در سایه گزارش‌های نهادهای حقوق بشری دادرسی‌های ناعادلانه در دستگاه‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. در این زمینه با محمد امیری مقدم گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این گونه تصویب قطعنامه‌ها تأثیری در عملکرد جمهوری اسلامی در این روند داره؟
من فکر میکنم که قطعنامه پارلمان اروپا از چند لحاظ حاوی اهمیت است. یکی این که در حال حاضر گفتگوهای برجامی در واقع بین مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در حال انجام شدن هست و نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشری بارها خواستند که مسئله حقوق بشر و به خصوص اعدام در این گفتگوها جایی داشته باشند و من فکر میکنم که تصویب این قطعنامه در حال حاضر پیام رو میتونه برسونه، چون که این قطعنامه در واقع یک فشار مضاعف هست هم روی دولت‌های اروپایی که چشمانشان را روی نقض حقوق بشر و به خصوص اعدام در ایران نبندند و هم هزینه سیاسی اعدام‌ها در داخل ایران رو بالا میبره و من فکر میکنم این خیلی مهمه.
اگر جمهوری اسلامی همچنان به این هشدارها که از سوی نهادهای حقوق بشری بهش میشه توجه نکنه، در جوامع بین المللی چه اتفاقی براش میفته؟
اینکه جمهوری اسلامی چرا اعدام میکنه، خب دلیلش مشخصه، برای حفظ نظام هست. ولی ما دیده ایم در این 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی بارها مجبور به عقب نشینی شده، مجبور به تغییراتی شده، هرچند تغییرات کوچک در قانون، به خاطر اینکه فشارهای بین‌المللی بالا رفته و هزینه سیاسی این اعدام‌ها هم بالا رفته. من فکر می‌کنم که تأثیرش همین تأثیر هزینه سیاسی است و اینکه باز هم جامعه جهانی چشم‌پوشی نکنه. از طرف دیگه این قطعنامه در واقع بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری تنظیم شده است و این نشون میده که نهادهای حقوق بشری تا چه حد موفق بود در اینکه گزارش‌هاشون مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و با وجود اینکه جمهوری اسلامی فقط کمتر از 20% همه اعدام‌ها رو اعلام میکنه، باز نهادهای بین‌المللی مثل پارلمان اروپا با استناد به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری چنین قطعنامه‌ای رو تصویب می‌کنند و در واقع جلوگیری می‌کنند که جمهوری اسلامی حقیقت رو پنهان کنه.
آیا پیش از این قطعنامه‌های این چنینی برای جلوگیری از مجازات اعدام در ایران از سوی نهادهای حقوق بشری تصویب شده بود؟
ببینید، اتفاقا در 2 سال پس از اینکه محمد خاتمی رئیس جمهور شد و پا و جمهوری اسلامی در حال بالا بردن روابط اقتصادی و سیاسی بودند، پارلمان اروپا یک قطعنامه تصویب کرد که در اون یکی از شروط با در واقع آغاز کردن روابط اقتصادی رو بین اروپا و جمهوری اسلامی توقف احکام سنگسار گذاشته بود که به طور خاص شرط گذاشته بود، هرچند که در چندین سال طول کشید، ولی اون در واقع آغاز اون فشار بزرگی بین المللی بود روی جمهوری اسلامی که احکام سنگسار رو متوقف کنند. و در حال حاضر ما در 11 سال گذشته احکام سنگسار رو در جمهوری اسلامی اجرا نشدند و من فکر میکنم که چنین قطعنامه‌ای اگر در واقع فشاری که پارلمان اروپا میاره ادامه بده و شرط بذاره برای دولت های اروپایی، این میتونه به نتیجه برسه. و در این حال تغییری که در قانون مواد مخدر داشتیم 4 سال پیش که منجر به کاهش اعدام های مربوط به مواد مخدر بود، هم باز هم پارلمان اروپا در این زمینه قطعنامه ای تصویب کرده بود و از دولت ها خواسته بود که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیارند.
گفتگویی بود با محمد امیری مقدم در رابطه با تصویب قطعنامه تعلیق فوری مجازات اعدام توسط پارلمان اروپا. جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهایان ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. تازه ترین نمونه از این روند مصادره املاک 6 بهایی به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان است. سیمین پهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات این مصادره ها میگوید.
به نظر میرسه که یک روندی در ایران صورت میگیره و رو به افزایش هست که در حقیقت مصادره اموال مطلع و بهایان ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام افزایش پیدا کرده. در 1.5 سال گذشته ستاد اجرای فرمان امام یک سازمان شبه دولتیه که دارایی‌های وسیعی رو در سراسر ایران در اختیار داره و کاملاً تحت نظارت رهبری ایران فعالیت میکنه. و در جدیدترین نمونه این روند، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهایی رو صادر کرده که به درخواست ستاد اجرای فرمان امام بوده. و متاسفانه این روند این رو نشون میده که آزار از اذیت بهایان ایران و سرکوب هایی که علیه اونها انجام میشه از سوی بالاترین سطوح رهبری در ایران برنامه ریزی میشه. و شاید به یاد داشته باشیم که در 1.5 سال گذشته این مصادره ها چندین بار اتفاق افتادن در روستای ایول، روستای روشنکوه و همینطور در یکی از جدیدترین موارد توقیف یک آپارتمان متعلق به یک بهایی در استان مازندران که اون هم توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. هدف همه این مصادره ها و آزار اذیت بهایان در ایران همه دقیقاً زیر فشار گذاشتن بهایان در ایران هست. این روند جدید که دقیقاً مصادره اموال مطلق بهایان پس نشون میده که رهبران ایران هدفشون به صف کشوندن و آواره ساختن بهایان در ایران هست، در حالی که منازل و اموال اونها رو متاسفانه به این سازمان ها متعلق پیدا میشه. و در حقیقت هدف جمهوری اسلامی و مصادره این اموال ها این هست که بهایان رو اونقدر زیر فشار بگذارن که در حقیقت از دینشون دست بردارن. یه وقتی که اموال و منازل افراد رو مصادره میکنین، خب اونا در حقیقت آواره میشن. و این اتفاقی بود که در حقیقت در روستای ایول افتاد که همه زمین های کشاورزی، منازل اونهایی که 10 سال بود در روستا زندگی میکردن رو مصادره کردن و در حقیقت این افراد بی خانمان شدن. و الان هم در ایران این موج جدید آزار اذیت ها این رو نشون میده که با مصادره کردن منازل افراد و حق مسکن در حقیقت به اونها ندادن، یک جورای اونها رو آواره میکنن.
صحبت‌های سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو شنیدید در مورد مصادره املاک بهایی به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز فعالیت سه روزش رو با شرکت 30 رئیس جمهور و نخست وزیر و با حضور 100 وزیر و نمایندگانی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی و مردم نهاد آغاز می‌کنه. تشدید تنش در روابط روسیه و اوکراین، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اوضاع خاورمیانه و شماری از چالش‌های جهانی در دستور کار این همایش قرار داره. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز برای شرکت در این همایش بین‌المللی راهی مونیخ شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای برقراری امنیت نزدیک به 600 میهمان کنفرانس مونیخ از ساعت 6 بامداد امروز تا ساعت 15 روز یکشنبه آینده دور تا دور هتل بایریشهوف، محل برگزاری این همایش بین المللی، در محاصره پلیس و نیروهای انتظامی قرار دارد. در آستانه برگزاری کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ، ولفگانگ ایشینگر، سیاستمدار کهنه‌کار آلمانی و سرپرست این همایش، به خبرنگاران گفت دنیای ما در خطر است و برای دور کردن این خطر تبادل نظر درباره سیاست امنیتی از اهمیت والایی برخوردار است. این همایش جهانی که امسال 58 ساله شده، سال پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات شدید کرونایی کنفرانس دفاع و امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. آلمان کشور میزبان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر خارجه و دفاع و رؤسای مهمترین نهادهای جهانی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و وزیران خارجه و دفاع کابینه‌اش که هر دو زن هستند، هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره آمریکا از جمله معاون جو بایدن، خانم کامالا هریس و آنتونی بلینکن وزیر خارجه، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی بین المللی هم جزء سخنرانان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ هستند. معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در اجلاس مونیخ با مقام‌های اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو نیز دیدار و گفتگو کنند. محور این مذاکرات بر تقویت پیمان نظامی ناتو و دفاع از حق حاکمیت اوکراین دور می‌زند. به گفته صدای آمریکا، پیام این دو سیاستمدار آمریکایی به روسیه این است که کشورهای غربی متحد و یکپارچه در برابر حمله احتمالی روسیه به اوکراین در کنار یکدیگر ایستادند. در میان هیئت نمایندگی روسیه که همواره در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کرد، امسال اما به گفته ولفگانگ ایشینگر مدیر این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین هیچ شخصیتی از روسیه چه به صورت حضوری و یا مجازی در این همایش شرکت نمی کند. و این در حالی است که بحث محوری سخنرانی های روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین است. دو برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، اوضاع خاور نزدیک و میانه، روابط غرب با چین و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا مسائلی هستند که در دستور کار همایش مونیخ قرار دارند. روز جمعه اعلام شد که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این کنفرانس شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. با یک خبر کوتاه این مجله رو به پایان میرسونیم. وزارت بهداشت ایران روز جمعه 29 بهمن از جان باختن 187 نفر و شناسایی بیش از 19 هزار بیمار جدید در یک شبانه روز گذشته خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.